شش بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، همراه با شما خواهم بود تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم و خواهید شنید. حمیدرضا باقری درمنی معروف به سلطان قیر اعدام شد. وزارت خارجه ایران حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را تنش‌زا و التهاب آفرین خواند. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید دو سوم مدارس ایران به مرمت و نوسازی نیاز دارند. حمیدرضا باقری درمنی معروف به سلطان قیر صبح شنبه اعدام شد. جزئیات بیشتری رو داریم در گزارشی که سمیرا قرایی برامون تهیه کرده.
شغل تولید کنند متأهل شما؟
بله.
اتهامات شما بر اساس کیفرخواست صادره دائر بر افساد فلعرض، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی، شرکت سهامی بیمه ایران، از بانک ملی ایران، از بانک گردشگری، پرداخت رشوه به کارمند دولت به مبلغ 15,000 دلار و 10,000,000 تومان قرائت، دفاعیات خود را بیان نمایید.
تمام اتهامات وارده را قبول ندارم.
حمیدرضا باقری درمنی ملقب به سلطان قیر ایران صبح روز شنبه نخستین روز دیماه اعدام شد. جرم آقای درمنی همانطور که در صحبت‌های قاضی صلواتی شنیدید، افساد فلعرض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشا یا همان رشوه دادن عنوان شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطینش پرونده مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25,000 برگ دارند. شاکیان پرونده آقای درمنی نهادهای گوناگون از شرکت پالایش نفت جی گرفته تا بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین، صرافی سامان مجد و بیمه ایرانند. پیشتر حکم اعدام آقای درمنی مورد اعتراض وکیل او قرار گرفته بود و به دیوان عالی ارسال شده بود که دیوان عالی نیز رأی صادره شعبه 15 را تایید کرد و سرانجام در نخستین روز دیماه حمیدرضا باقری درمنی اعدام شد. به ادعای قوه قضاییه ایران، باقری درمنی در طول سالیان متمادی به جعل اسناد، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان دستگاه‌های مختلف، تشکیل شرکت‌های سوری و کاغذی پرداخته و مجموعاً بیش از 1087 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران یکی از شگردهای آقای درمنی را به عنوان مثال ارزش‌گذاری غیر واقعی روی املاک و گذاشتن آنها در گروه بانک عنوان کرده است. به عنوان مثال قید شده است در موردی مربوط به شرکت نفت جی، ملکی به ارزش 40 میلیارد تومان با پرداخت رشوه و تبانی 127 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. اما آنچه باعث شد به حمیدرضا باقری درمنی لقب سلطان قیر را بدهند، خرید 322 میلیون کیلو قیر از شرکت نفت جی و بدهی 330 میلیارد تومانی او به این شرکت بابت این خرید است. یک هفته پیش از اعدام باقری درمنی، خبرگزاری‌های ایران از ناکام ماندن نقشه فراری دادن او خبر دادند. روز 24 آذر خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه نوشت افرادی در ازای دریافت 10 میلیارد تومان پول با استفاده از عناوین جعلی یکی از نهادها تلاش کرده بودند آقای درمنی را فراری دهند که ناکام ماندند و همگیشان دستگیر شدند. همچنین وبسایت سهام نیوز نیز هفته پیش فایلی منتسب به حمیدرضا باقری درمنی منتشر کرد که او در آن خطاب رهبر جمهوری اسلامی ایران می گفت قربانی بازی سیاسی آقای لاریجانی و احمدی نژاد شده است. سهام نیوز نوشته بود در پشت پرده حکم اعدام باقری درمنی ملقب به سلطان قیر، انتقام صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از این متهم وجود دارد. سهام نیوز دلیل اصلی صدور حکم اعدام آقای باقری درمنی را نقش او در ترتیب دادن جلسه میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی عنوان کرده است که فیلم آن توسط محمود احمدی نژاد در مجلس منتشر شد. آقای درمنی در آن نامه از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود تا جلوی اجرای حکم اعدام او را بگیرد و دستور بررسی دقیق پرونده را صادر کند. در 24 شهریور ماه و در جریان یکی از دادگاه‌های علنی آقای باقری درمنی، شاکیان پرونده او به سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفته بودند:
شکایت ما راجع به جعل 36 فقره ضمانت‌نامه بانکی هستش که
یعنی به بانک ملی 36 فقره
به نام بانک ملی جعل شده و به شرکت‌های مختلفی داده شده ضمانت‌نامه بانکی. بدهی بانکی هم داشته. ما طی لایحه‌ای به مرجع قضایی اعلام کردیم یه 73 میلیون دلار که در واقع تحصیلات اخذ کرده، به انضمام 99 میلیون ریال تحصیلات ریالیش بوده و 21 میلیون و 885 میلیون دلار آمریکا از صندوق ذخیره ارزی.
حمید باقری درمنی همونطور که در ابتدا شنیدید اتهامات خود را رد می‌کرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع آقای درمنی می‌گفت پرونده موکلش ربطی به اخلالگران اقتصادی اخیر ندارد، چرا که او از سال 93 در زندان به سر می‌برده است. از ابتدای سال جاری شمسی و با افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی افرادی گرفت که آنها را مفسد اقتصادی می‌نامند. در همین رابطه در مهر ماه وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه اعدام شد و حال سلطان قیر.
گزارش سمیرا قرائی بود در خصوص اعدام حمیدرضا باقری درمنی، معروف به سلطان قیر، که صبح شنبه حکم اعدامش اجرا شد. شما درباره اعدام آقای باقری درمنی چه فکر میکنید؟ همچنین پیش از این هم همونطوری که در خبر هم داشتیم و در گزارش سمیرا هم مستتر بود، 23 آبان ماه هم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو فروشنده سکه اعدام شدند. این اعدام ها تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه؟ میتونید نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 ثبت و ضبط کنید، یا اینکه برای ما بر روی شناسه @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام نظر خودتون رو به صورت مکتوب و یا به صورت صوتی اونجا بگذارید. اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. در ارتباط با ایران، قاسم احمدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید 2/3 مدارس کشور به مرمت و نوسازی نیاز دارند. او با بیان اینکه 33% مدارس ایران تخریبی است افزود که در بودجه 98 برای آموزش و پرورش 43 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اما او میگوید فکر نمی کند که این رقم ها گره گشا باشند. در پی آتش‌سوزی اخیر در مدرسه ای در زاهدان، بحث فرسودگی مدارس ایران بار دیگر توسط برخی مقام های جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. این حادثه روز سه‌شنبه در دبستان غیر انتفاعی اسوه حسنه رخ داد و 4 دانش آموز کلاس اول دبستان بر اثر آن جان خود را از دست دادند. وزارت امور خارجه ایران حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را اقدامی تنش‌زا و التهاب آفرین توصیف کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت که حضور نیروهای آمریکایی در منطقه جز ایجاد ناامنی و تشدید اختلافات نتیجه‌ای نداشته است. آقای قاسمی در حال این سخنان را میگوید که آمریکا نیز در مقابل ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و حمایت از تروریسم متهم می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با بیان اینکه نیروهای آمریکایی در مقابله با گروه داعش در سوریه موفق بودند، اعلام کرد که حضور این نیروها در سوریه دیگر مورد نیاز نیست. از دیگر سو، یک ناو هواپیمابر آمریکا روز جمعه وارد آب‌های خلیج فارس شد. این اولین ناو هواپیمابر آمریکا به شمار میره که پس از گذشت چند سال وارد خلیج فارس شده. بنابر گزارش ها، شناورهای سپاه پاسداران در منطقه نظارگر این ناو هواپیمابر بودند و با به پرواز در آوردن یک پهپاد تصویربردار چند راکت هم شلیک کردند، ضمن اینکه خبرنگاران بر عرشه ناو هواپیمابر آمریکا از اونها عکس برداری میکردند. بکتاش خمسه‌پور دلیل یا دلایل احتمالی ورود این ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس رو در گفتگویی با یک کارشناس مسائل نظامی جویا شده. حسین آریان در بریتانیا.
یکی میتونه از دلایلش اجرای این رزمایشی باشه که نیروی زمینی ارتش به نام پیامبر اعظم 12 داره اجرا میکنه. گویا این که برنامه ریزی برای فرستادن ناوها معمولا از مدت ها قبل صورت میگیره در نیروی دریایی آمریکا، ولی با توجه به این تقارن احتمالا اینه فرستادن. یکی از دلایل دیگرش میتونه برگرده به سخنان گذشته و به ویژه اظهارات اخیر آقای حسن روحانی در مورد اینکه اگر ما نتوانیم نفت صادر بکنیم، به طور ضمنی تهدید کرده که ما عبور مرور رو یا به طور کلی صادرات نفت رو از راه تنگه هرمز قطع میکنیم، یا اینجور وانمود کرد که دیگران هم قادر نخواهند بود نفت صادر کنند. این به باور من برای نشون دادن در واقع قدرت نظامی آمریکاست که خیر، این یک آبراه آزاده، ما رفت آمد میکنیم و این رو باز نگه میداریم. در این حال کاهش رفت آمد این ناوها به خلیج فارس و همینطور به طرف دریای عمان به ویژه ناو هواپیمابر میتونه ناشی از کاهش و در حال حاضر قطع حملات هوایی علیه داعش و دیگر گروه‌ها در سوریه باشه، برای اینکه اون موقعی که آمریکا در اوج بمباران و عملیات علیه داعش در عراق و در سوریه بود، برخی از عملیات از طرف این ناوا انجام می گرفت که می رفتن عملیات انجام می دادن، سوخیری در هوا می کردن، دوباره می اومدن می نشستن. همینطور انگلیسی ها در قبرس و یا از پایگاه های آمریکا در عراق.
ناو هواپیمابر استنیس آقای آریان چه ویژگی ها و توانایی هایی داره؟
خب این ناو جز مدرن‌ترین ناوهای هواپیمابر آمریکاست. به طور کلی یک ناو هواپیمابر یک پایگاه هوایی شناوره، یعنی حدود بیش از 90 فروند انواع اقسام هواپیماها رو حمل میکنه، جنگنده ها و بمب افکنه ها رو، چند هزار نفر پرسنل داره و این پایگاه هوایی به هر جا که میره، هر جای دنیا، یک رشته از ناوها، معمولا چند فروند از ناو شکنها، این رو همراهی میکنن، یعنی یک گروه رزمی تشکیل میدن. ناو هواپیمابر عملیات هوایی انجام میده و این ناوها حفاظت این پایگاه هوایی شناور رو در مقابل تهدیدات احتمالی سطحی و زیر سطحی به عهده دارن.
آقای آریان، در سالیان گذشته که ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس رفت و آمد داشتن، گفته میشد که این یک برنامه عادیه که همواره در اون سالیان دو ناو هواپیمابر همواره وجود داشتن که یکیشون انگام که ترک میکرد یکی دیگه جای اون رو میگرفت. آیا ورود این ناو هواپیمابر استنیس هم در راستای همون برنامه های سالیان گذشته است؟
در راستای همون برنامه هست، ولی همینطور که میدونیم این رفت آمدها خیلی کاهش یافته. یکی این که عملیات به طور کلی در عراق تقریبا تموم شده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که ما داعش رو شکست دادیم، و یکی دیگه این هست که آمریکا بیشتر این منابع خودش و یکانهاش و توجه خودش رو سوق داده به طرف شرق آسیا و به طرف چین. از نظر استراتژیک چین و به طور کلی اون بخش از دنیا به تهدیدهای احتمالی و استراتژیکی که آمریکا تلقی میکنه و حس میکنه از طرف چین، اینی که توجهش به اون قسمت از دنیاست و بیشتر ناواش میرن به اون قسمت‌ها، گویی که بعضی از اینها به طرف اروپا و یا جاهای دیگر هم دریانوردی میکنن. اون اهمیت استراتژیکی رو که خلیج فارس در گذشته به ویژه برای آمریکا داشته، درجهش واقعا کاهش یافته. حالا مهمترین ارجحیت آمریکا، مهمترین برنامه به اون تلقی تهدیدی که آمریکا داره از طرف مقابل متوجه چین هست. چین هست که بزرگترین رقیب آمریکا شده در شرق آسیا.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، در خصوص اینکه یک ناو هواپیمابر آمریکا روز جمعه وارد آب‌های خلیج فارس شد و شناورهای سپاه پاسداران هم در منطقه نظاره‌گر این ناو هواپیمابر بودند. از دیگر سو یک واکنشی هم وزارت خارجه ایران داشته که حضور نیروهای آمریکایی در منطقه رو تنش‌زا و التهاب آفرین خوانده. این رو هم بگم که در مجله شامگاهی امروز در ادامه این مجله شما شنونده برنامه هفتگی دریچه هم خواهید بود که برنامه با نگاهی به اخبار حقوق بشری.